چه تأثیری داره این نتیجه انتخابات به نظر شما در این بازارها؟
با درود به شما و مهمانان گرامی برنامه تون. ببینید چند عامل مختلف تأثیر میذاره به اینکه بازارها در واقع یا انتخابات امریکا نبض بازارهای ایران رو در هفته های گذشته و به ویژه در روزهای گذشته در دست بگیره. خیلی طبیعی هست که اقتصاد فروپاشیده ایران، بی‌ارزش شدن پاسپورت ایرانی، انزوای بین المللی ایران، هراس و ناامیدی جامعه، زیرساهی جمهوری اسلامی و عوامل اینچنینی انتخابات امریکا به عنوان یکی از قدرت‌های بزرگ جهان رو برای مردم ایران قابل توجه کنه. اما اتفاقی که میفته این هستش که از دید من جمهوری اسلامی بر روی این توجه عمومی مردم به انتخابات امریکا مستواری میکنه. من باید اینجا بگم که این مرزبندی که اتفاق میفته بین دولت‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با بحث مذاکره هسته‌ای و در مواجهه با موضوع برجام و بعد مرزبندی که میشه بین دولت‌های امریکا یا به ویژه حالا به طور مشخص بین دونالد ترامپ یا جو بایدن که اگر هر کدوم بیان چه اتفاقی میفته و سعی میکنن این رو به صورت خیلی گسترده در واقع پمپاژ کنن در افکار عمومی ایران که اگر که ترامپ بیاد سیاه روزی و فلاکت در ایران گسترش پیدا میکنه از لحاظ اقتصادی و اگر جو بایدن بیاد دروازه های رونق باز میشه. این مطلقا درست نیست. من برخلاف نظر آقای نامور حقیقی معتقد هستم که اولا برجامی که امضا شد نتیجه یک پروسه چندین ساله بود که از دولت خاتمی شروع شده بود، در دولت احمدی نژاد ادامه پیدا کرده بود و رسیده بود به دولت آقای روحانی. و اگر احمدی نژاد نامه میده یا اگر ظریف امضا میکنه برجام رو، همه اینها در یک کلیتی به اسم جمهوری اسلامی داره اتفاق میفته. از طرف دیگه سیاست های دولت امریکا، باید این رو بدونیم، امریکا به عنوان کشوری که همچین موقعیتی در جهان داره، اولا به اعتقاد من اونقدر که سعی میشه در واقع در خود ایران، رسانه های درون ایران این رو پمپاژ بکنن، من این رو قبول ندارم که اساسا ایران موضوع اصلی آقای بایدن یا آقای ترامپ هر کدوم در کاخ سفید حضور داشته باشن هست. مسلما منافع داخلی آمریکا برای هر کدوم از اینها مهمتر هستش. منتها اتفاقی که به لحاظ اقتصادی خواهد افتاد و این جو کلی که در واقع جمهوری اسلامی ایجاد کرد نسبت به انتخابات امریکا طبیعیه. در بازارهایی که هیچ کدوم مستقل نیستن و همه که با دخالت‌های مستقیم و غیر مستقیم دولت روبرو هستن متأثر میشن از این جو و موجی که جمهوری اسلامی ایجاد کرد که بتونه ناکارآمدی‌ها و عملکرد ناموفق 40 ساله خودش در حوزه اقتصاد که شاخص‌ها رو امروز به این روز کشانده پنهان بکنه. اما من برمیگردم به این بحثی که حالا این بازارها چطور قراره پیش بره و آیا واقعا قراره دروازه های اقتصادی به رونق گشوده بشه. واقعیت امر این هستش که ببینید دونالد ترامپ در سیاستش با مواجهه با جمهوری اسلامی به عنوان یک کشور و دولت مستقلا عمل میکرد، مستقل تحریم میگذاشت، مستقل از برجام خارج میشد. اما اتفاقا به اعتقاد من با اومدن آقای بایدن به کاخ سفید، مسئله‌ای که پیش میاد اینه که ایشون سیاستشون روی اجماع‌های بین‌المللی، کمک از کشورهای مختلف و در واقع همون سیاستی که ما در دولت اوباما هم شاهدش بودیم، این کار رو قطعا برای جمهوری اسلامی سخت‌تر خواهد کرد. برجام از طرف امریکا و از طرف در واقع طرفین مقابل ایران یک اعتماد سازی بود و اگر قرار بشه برجامی الان وجود نداره که ما موضوع بازگشت به برجام رو بخوایم مطرح کنیم، اما اگر قرار بشه مذاکره‌ای دوباره صورت بگیره و پشت میز مذاکره نشونده بشن این طرفین که با هم صحبت کنن، قطعا یک پروسه طولانی هست. قطعا این دفعه امریکا و طرفین اروپایی اگر آقای بایدن بیاد به دلیل که من معتقدم با اجماع بین المللی و همراه کردن کشورهای اروپایی خواهد اومد پای میز مذاکره، کمان که ما این حقیقت رو میدونیم که دغدغه های امریکا نسبت به مسائل سیاسی و منطقه جمهوری اسلامی دغدغه های مشترکی است.
اما خانم مسترکی، شما در نهایت فکر میکنید که با توجه، من فکر میکنم که نتیجه‌ای که از صحبت شما میتونم بگیرم اینه که تغییری در اقتصاد ایران دست کم در کوتاه مدت شما نمیبینید؟
من تغییر کوتاه مدت مطلقا نمیبینم و ببینید خیلی مهمه اینو مردم باید بدونن. اگر الان بخش اصلاح طلب جمهوری اسلامی داره نسبت به اومدن بایدن به کاخ سفید ابراز خرسندی میکنه، دو دلیل داره و دلایل سیاسی هستن و اقتصادی. یکی از اون دلایل اینه که در صورت اینکه توافقاتی صورت بگیره، در واقع یک کانال رانتی گسترده دوباره برای بستن قراردادهای بین المللی، رشوه خواری و رانتخواری ایجاد میشه. و موضوع سیاسی ماجرا این هست که تصور اصلاح طلبان بر اینه که در صورت اومدن جو بایدن احتمال و پیشبینیشون اینه که یک رئیس دولت 13 در انتخابات 1400 احتمالاً از اصلاح طلبا با نظر آقای خامنه ای انتخاب خواهد شد که بتونه بره مذاکره کنه.
که البته خانم استراکی این صحبتایی که میشه البته صحبتایی که گمان زنی در حالی است که این روزها ما خیلی بیشتر میشنویم که سپاه پاسداران احتمالاً اعمال نفوذی که خواهد داشت تا انتخابات 1400 هم ادامه خواهد داشت، احتمال اینکه یک فرد نزدیک به سپاه پاسداران در این انتخابات پیروز بشه وجود داره و مسائلی از این دست.
بله ببینید سپاه به دلیل اینکه این رقابت‌های درون جناحی یک سویه پیش نمیره. ما همین امروز دیدیم آقای کریمی قدوسی به دنبال این هستن که اقتصاد کشور رو بدن دست سپاه پاسداران که نیروی امنیتی نظامی هستش. این همه اینها شرایط رو برای اقتصاد ایران و برای مذاکره ای که پیش بینی میشه در راه باشه سخت‌تر خواهد کرد و اصلا به هیچ وجه اثرات اقتصادی اومدن آقای بایدن به کاخ سفید کوتاه مدت نیست. ضمن اینکه یک نکته مهم رو فراموش نکنیم،
کوتاه لطفاً خانم استراکی،
به صورت ببخشید من این جمله رو تمام کنم، به صورت سیستماتیک داره این تزریق میشه و اون نادیده گرفتن موضوع FATF. بسیاری از مشکلات تبادلات مالی ایران به دلیل موضوع FATF و اصلا موضوع تحریم ها نیست. این موضوع هم باید مورد بحث قرار بگیره،
موضوع گروه ویژه اقدام مالی و اینکه ایران در نهایت تصویب نکرد، مصوباتی بود که باید اینها رو تصویب میکرد تا در فهرست سیاه قرار نگیره. سپاسگزارم روشنه کسترکی روزنامه‌نگار اقتصادی که در این برنامه همراه ما بودید. آقای نامور حقیقی بریم فوراً سر همین یکی از این صحبت‌هایی که خانم استرکی کردن درباره 1400 و انتخابات ریاست جمهوری در ایران صحبت کردن. شما در صحبت‌هاتون به اقداماتی که دولت حسن روحانی بعد انجام بده اشاره کردید. من میخوام بدونم که این فرصت کوتاهی که تا انتخابات ریاست جمهوری در ایران وجود داره چه تأثیری خواهد داشت به احتمال گفتگو میان ایران و ایالات متحده آمریکا؟
ببینید خانم اسدی اشتباه نمی‌کنم؟
خانم استرکی بفرمایید.
خانم استرکی ببینید ایشون من نمیدونم مخالفتشون باعث میشه که فکتوال نبینن. شما اگه تحلیل میخواهید بکنید واقعیت ها رو باید بکنید. ببینید دستور کار دولت آقای اوباما این بود که با نگاه استراتژیک داشته باشید. آقای اوباما یه مصاحبه کرده با آقای فریدمن چند ماه قبل از که پایان ریاست جمهوریش دیدگاه استراتژیک توضیح داده. اون دیدگاهی است که به نظر من آقای اوباما تو چیز میکنه، دنبال میکنه.
آقای بایدن هم دنبال میکنه.
بحث اساسی آمریکا این بود که در نهایت اینا مسئله اصلیشون چین هست، باید آمریکا نیروهاش رو از خاورمیانه تمرکزش روی خاورمیانه حل کنه بره به سمت مهار چین در اقیانوس آرام. بنابراین شما نمیتونید همزمان چند تا موضوع هسته‌ای در دنیا داشته باشید بخواید مشکلات رو چند جا متمرکز کنید. بنابراین یه بخشی از این دیدگاه استراتژیک آقای اوباما از این زاویه بوده و دید درستی هم بوده. آقای ترامپ فاقد این دید استراتژیک بوده. اینا رو من نمیگم، شما ببینید آقای تیورسون میگه آقای ترامپ اصلا وقت نداره مقاله بخونه. شما آقای بولتون توضیح داده که دیدگاه استراتژیک و تصمیم‌گیری تو سیاست خارجی با چه فضاحتی در دولت ترامپ بوده. آقای ترامپ یه تصوری داشت قبل انتخابات هم گفت، اگر اوتوییت کرده و اگر اوباما تحریم‌ها رو ادامه داده بود 3 ماه بعد جمهوری اسلامی سقوط کرده بود. خب اینا رو دو سال کردن اتفاق نیفتاد. ببینید اینا واقعیت های قضیه.
آقای نامور حقیقی خیلی متشکرم از توضیحاتتون. فرصت برنامه ما کوتاه هست، حتما میخوام به دو مهمان دیگر برنامه هم برسم. آقای پیرزاده صحبت ها رو شنیدید، میخوام نظر شما رو بدونم. خصوصا یک صحبتی رو مطرح کردید درباره تغییر وضعیت خصوصا در خاورمیانه، به نزدیک شدن اسرائیل و عرب اشاره کردید، نزدیک شدنی که اگرچه به صورت عمومی به نظر میاد که نوپاست، و فکر میکنید که چقدر بستگی به حضور رئیس جمهوری متفاوت در کاخ سفید خواهد داشت. اگر رئیس جمهوری مثل آقای بایدن در کاخ سفید باشه از دو ماه دیگه، به نظرتون این نزدیک شدن اسرائیل و عرب به کجا خواهد رفت و رابطش با ایران چگونه خواهد بود؟ آیا ایران امکان این تنش زدایی که آقای نامور حقیقی صحبت کردن داره؟
من فکر میکنم که این روندی که شروع شده از تابستون امسال که ما شاهد نزدیکی کشورهای عربی شدیم با اسرائیل و این ادامه داره، به هیچ وجه و حتما بدون شک ادامه خواهد داشت. کشورهای دیگر عربی هم خواهند پیوست، چون در اصل در جهت منافع خودشون هست. و من فکر میکنم که اگر آقای بایدن به کاخ سفید برسند یا آقای ترامپ بمونند، در هر صورت این روند ادامه خواهد داشت. ولی به نظر من چیزی که از همه، حتی از تحولات اخیر خاورمیانه مهمتر است، تحولات درون ایرانه. و اینکه دو چیز، یکی اینکه در زمان که آقای اوباما رئیس جمهور شدند و برجام با چند سالش امضا شد، همچنان بخشی از مردم ایران در اون زمان امیدی به اصلاحات داشتند. ولی امروز به هیچ وجه بعد از جنبش دیما و به خصوص آبان ماه مشخص هستش که دیگه مردم ایران امیدی ندارن که این رژیم بتواند خودش رو اصلاح بکنه و بتواند به نیازهای اولیه مردم ایران بتونه اون نیازها رو فراهم بکنه. و این رژیم هم نمیتواند در از دی‌ان‌ای خودش رو تغییر بده که بتونه همونطور که مهمان محترم شما میگفتن بتواند در از سیاستش رو در رابطه با عراق، در رابطه با اسرائیل، مسائل موشک‌های بالستیک، مسائل حمایت از تروریسم، مسائل نقض بشر تغییر بده. و تا این تغییرات رخ نده نمیتواند در از با جهان آزاد، حالا چه اروپا چه آمریکا، بتونه همزیستی داشته باشه و بتونه پیشرفتایی داشته باشه و مسائل مملکت و ملت رو حل بکنه. و هرچی بیشتر این مسائل طول بکشه، فکر کنم به نظر من خشم مردم ایران بیشتر و بیشتر میشه، مطالباتشون بالاتر میگیره. همینطور که الان میبینیم که دیگه ترس در اصل در بخش مهمی از مردم ایران ریخته و این ترس ما بیشتر شاهدش هستیم که بین مسئولین نظام الان میبینیم. و من فکر میکنم که ما خیلی صحبت کردیم در رابطه با آقای بایدن، در رابطه با آقای ترامپ، اروپا و دیگر بازیکنان بین‌المللی، ولی اصل مطلب من فکر میکنم که مردم ایران هستن، خواسته هاشون و تصمیمی که بالاخره خواهند گرفت که به نظر من خیلی مشخص گرفتند. و اونم این هستش که میدونن که با بودن این نظام به هیچ وجه نمیتوانند آینده بهتری داشته باشند، چه در زمینه اقتصادی، چه در زمینه حقوق بشر، حتی در زمینه مسائل زیست‌بوم.
آقای پیرزاده، این صحبتی که درباره مردم و دست کم گروهی از مردم ایران و همچنین فعالان سیاسی مخالف جمهوری اسلامی، ما در طول 4 سال گذشته می‌دیدیم که به یک نوع امیدواری وجود داشت که دولت آمریکا، دولت آقای ترامپ، حمایت بکنه از تغییر رژیم در ایران، اگرچه که به صورت عمومی دربارش صحبت نمی‌کردند. فکر می‌کنید که با آمدن جو بایدن به کاخ سفید همچنان این امید می‌تونه برای این گروه از فعالان سیاسی و مردم وجود داشته باشه؟
ببینید، هر بالاخره شخصیت سیاسی یک ایدئولوژی رو ممکنه داشته باشه، ولی اون ایدئولوژی الزاماً اون نیستش که سیاست رو به شما دیکته میکنه که چه سیاستی رو موقعی که در اگر در مسئولیت قرار بگیرید انجام بدید. چیزی که الان مهم هست این هستش که شرایط چی هست و چه کاری رو آقای بایدن میتونن بکنن. من به هیچ وجه فکر نمی کنم که الان در شرایطی که ما توش هستیم، در درون ایران، در منطقه و در کل جهان آقای بایدن بتواند سیاست مسائل حقوق بشر و خواسته های مردم ایران به رسیدن به آزادی و انتخابات آزاد رو و یک رفراندوم آزاد رو ندیده بگیرند. و من مطمئن هستم که حتما این مسئله در معادله قرار خواهد گرفت.
بله.
و در این رابطه صحبت های هم خواهد شد بدون شک. اگر بخواد یک روزی در اصل مذاکراتی شروع بشه، بدون شک این مسائل حقوق بشر و مسائل آزادی بیان، آزادی مردم ایران حتما دوره روی میز و دستور کار خواهد بود.
سپاسگزارم رضا پیرزاده که همراه ما بودید در این برنامه. باز میگردیم به خانم کار. خانم کار، فرصت کوتاهی تا پایان برنامه داریم. میخواستم اگر که بشه در دو دقیقه سوالی که ازتون کردم درباره رئیس جمهور منتخب صحبت کردیم، اما معاون رئیس جمهور کمالا هریس تاریخ ساز شده و از این حضور یک زن در کاخ سفید میخواستم که از شما بیشتر بشنوم.
خب البته حضور این زن خودتون بهتر از من میدونین که یکی از تبعات اون داستان خیلی بدیه که در امریکا اتفاق افتاد و اون خفه کردن جورج فلوید بود و واکنش هایی که به حق امریکایی ها نسبت بهش داشتن و بالاخره در سیاست های کلان، در سیاست گذاری های کلان به این نتیجه رسیدن که این افکار عمومی بسیار صدمه خورده از یک نوعی از نجات پرستی که دیگه به خیابان کشیده شده و به خفه کردن سیاهان کشیده شده، این رو یک کمی التیام ببخشن که میتونه زمینه برد هم باشه در انتخابات و جذب و جلب آراء رنگین پوستان. خب این بستریه که خانم کارلا از درونش، بله هریس از درونش بیرون آمدن و شدن معاون. ایشون هم پیشینه یادتون باشه سیاسی خیلی پروپیمانی دارن. من راجع به خوب و بدش حرف نمیزنم و فقط میگویم که پیشینه قضایی بسیار خوبی دارن و از زمین سبز نشدن. خیلی بها میدیم به یک چنین اتفاقی و ضمناً یادمونم هست که این زن از سالهای بسیار جوانی کار کرده تا به این نقطه رسیده. اما از اونجایی که معمولا برای ایرانیان، حالا هرچند انقلاب اسلامی کردن و پدر خودشون رو در آوردن، ولی همیشه به الگوهای غربی نگاه میکنن و تصورم بر اینه که این همه زن با ظرفیتی که در ایران اتفاقا به وجود اومدن در همین دوران جمهوری اسلامی و به صورت کاملا مبارزه طلبانه بر دانش خودشون، بر تجربه خودشون افزودن، اونها این الگو رو حتما نگاه میکنند و مطالباتشون رو بالا میبرند برای اینکه احراز بکنند حوزه های زمامداری رو، که البته میدونیم در این ساختار غیر ممکنه و ما نیاز داریم به تغییر ساختار جمهوری اسلامی.
سپاسگزارم مهرنگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق بشر، همچنین از دیگر مهمانان این برنامه علیرضا نامور حقیقی، روشنک هستکی و رضا پیرزاده که در یک ساعت گذشته همراه ما بودن. سپاسگزارم از شما شنونده رادیو فردا که ما رو برای دریافت تازه ترین خبرها انتخاب میکنید. دعوت میکنم که همچنان با ما باشید با پوشش ویژه انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا.
توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 عصر تا 9 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز،
از 7 شب تا 1 بامداد و از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9 و نیمه شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7 و نیمه صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از 11 صبح تا 7 شب 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
و از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دنبال کنید.
مردم ایران اصولا نظرشون نسبت به آمریکا مثبت هستش.
مردم ایران هنوزم طرفدار امریکا نیستن، بلکه به یک نتیجه منطقی رسیدن در رابطه با امریکا.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست، به رادیو فردا گوش میکنید.
سال 1824 میلادی، دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده. جان کوینسی ادامز از حزب دموکرات جمهوری‌خواه جناح ادامز بر اندرو جکسون از حزب دموکرات جمهوری‌خواه جناح جکسون که رأی ایالتی و آرای مردمی بیشتری داشت، به دلیل فقدان اکثریتی دو سوم در کالج الکترال، مجمع وکیلان رأی دهندگان طبق قانون اساسی در انتخاباتی مشروط در مجلس نمایندگان پیروز و رئیس جمهور شد. سال 1876 میلادی، 23مین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده. از جدال‌آمیزترین و بحث‌انگیزترین انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ آمریکا بین کاندیدای حزب دموکرات ساموئل جونز تیلدن و نامزد حزب جمهوری‌خواه رادرفورد بیرچارد هیز که با مصالحه در سال 1877 میلادی حل و فصل شد و هیز اجازه یافت در ازای پایان بازسازی و عقب کشیدن نیروهای فدرال مستقر در جنوب پس از جنگ داخلی آمریکا رئیس جمهور شود. آرای مردمی تیلدن 3% بیشتر بود، در حالی که هیز با اختلاف تنها یک رأی الکترال به حد نصاب لازم برای پیروزی رسید. سال 1888 میلادی، 26مین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده. رئیس جمهور وقت گروور کلیولند از حزب دموکرات اکثریتی از آرای مردمی را کسب کرد، گرچه بنجامین هریسون از حزب جمهوری خواه برنده رأی الکترال رأی ایالتی شد. کلیولند بعداً در انتخابات ریاست جمهوری سال 1892 دوباره انتخاب شد. سال 1960 میلادی، 44مین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده. برخی حکایات مدعی بودند مافیا، گانگستر سام، گیانچانا و سندیکای تبهکار وی در شیکاگو نقشی در پیروزی نامزد حزب دموکرات جان فیتزجرالد کندی ایفا کردند. سال 2000 میلادی، 54مین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده. پس از انتخابات نزدیکی که برندهش نامشخص بود، نامزد جمهوری خواه جورج واکر بوش با چنان اختلاف کمی برنده فلوریدا شد که بازشماری آرا تحت قانون ایالتی فلوریدا را رقم زد. یک سری نبردهای حقوقی بین بوش و الگور نامزد حزب دموکرات و جنجال عمومی قابل توجهی به راه انداخت. پس از تکمیل بازشماری ماشینی، دادگاه عالی فلوریدا به دلیل ادامه نگرانی‌ها در مورد اعتبار انتخابات دستور به بازشماری دستی داد. پرونده انتخابات برای بازنگری به دیوان عالی رفت که بازشماری را متوقف کرد و بوش امکان یافت ایالت فلوریدا را با اختلافی 0.9% فتح کند و برنده آرای الکترال شود. سال 2016 میلادی، 58مین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده. انتخاباتی که به طور گسترده اختلاف برانگیز و منفی توصیف شد. نامزد حزب جمهوری‌خواه دونالد ترامپ سرانجام پیروزی غیرمنتظره‌ای در آرای الکترال، آرای ایالتی به دست آورد، در حالی که کاندیدای حزب دموکرات هیلاری کلینتون آرای مردمی بیشتری کسب کرد. در همان سال اداره تحقیقات فدرال FBI رسیدگی به ادعاهای دخالت روسیه در انتخابات را آغاز کرد. پرزیدنت ترامپ مدیر FBI جیمز کومی را به دلیل ادامه تحقیقات برکنار کرد. معاون دادستان کل کشور راد روزنشتاین رابرت مولر را به عنوان مشاور ویژه منصوب کرد تا تحقیقاتی را هدایت کند. پس از 34 کیفرخواست و 8 محکومیت کیفری در سال 2020 میلادی، دادستان کل ایالات متحده ویلیام بار در پاسخ به اساس و رویه های پرسشنگیز تحقیقات روزنشتاین و مولر تحقیقاتی جنایی را به راه انداخت. سال 2020 میلادی این دوره انتخابات بر اثر واگیری ویروس کرونا جدید و بیماری کووید 19 به صورت سنگینی به آرای پستی متکی بوده است، در حالی که کاندیدای حزب دموکرات جو بایدن مشوق رایدهی پستی بوده، آن را حرکتی جهت مقابله با کرونا قلمداد کرده. رئیس جمهوری و نامزد حزب جمهوری خواه دونالد ترامپ همواره این ادعای اختلاف برانگیز را مطرح کرده که آرای پستی امکان تقلب در انتخابات را رقم می‌زند. در 53 دوره از 58 دوره پیشین انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، 90% برندگان آرای مردمی رأی پیروزی کالج الکترال آرای ایالتی برنده مجمع وکیلان رأی دهندگان را نیز همراه داشتند و تنها در انتخابات تنگاتنگ بوده که متفاوت بودند.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.